الى لقائه امیدیم. در تمسک به آیه شریفه و ما کنا معذبین حتی نبعث رسولا، عرض شد که چهار مطلب باید اثبات شود تا از این آیه استفاده کنیم براءت. امر اول این بود که مراد از بعث تبلیغ احکام باشد و بیان احکام باشد برای عباد. صرف بعث به ما و به بعثون در اثبات مدعا فایده ای ندارد. پس بعث کنایه از تبلیغ احکام است. امر دوم این بود که از این لسان آیه که تعبیر ما کننا معذبین آمده است، نه معذبنا یا لم نعذب و همثال ذلک، انسلاخ از زمان فهمیده می شود و در نتیجه استفاده می شود که سنت الهیه و طریقه الهیه بر این قرار گرفته است که بدون حجت عقاب نکند. این سنت الهی است، بدون استحقاق عقاب نکند و این معنا اختصاصی به امتی دون امتی ندارد. هم در امم سالفه این چنین بوده است، هم در امت رسول اکرم صلوات الله علیه. امر سوم که باید اثبات شود تا دلالت این آیه بر براءت تمام باشد، این است که بین نفی فعلیت عذاب کردن از طرف خدا و نفی استحقاق باید ملازمه ثابت بشود. یعنی بگیم اگر عذاب نمی کند پروردگار عالم، به لحاظ این است که اونا استحقاق ندارند، یعنی مستحق از عقاب نبودند، لذا خداوند تبارک و تعالی عذاب نفرموده است. سنت الهیه بر این قرار دارد که چون مستحق عذاب نیستند عذاب نمی کند، نه اینکه با وجود استحقاق عذاب نکند از باب تفضل و رأفت به عباد. اینم نکته سوم. امر چهارم هم این که باید بگیم در آیه نفی عذاب تعذیب دنیوی است، پس نفی عذاب اخروی به طریق اولا باید ثابت بشود، حال که در صورت نبود بیان و نبود حجت و نبود تبلیغ حکم که کنایه از اینها همین عنوان بعث رسول است. ما کنا معذبین حتی نبعث رسولا، در ظرفی که بعث رسول یعنی تبلیغ حکم نشده است، ما عذاب نمی کنیم در دنیا. خب به طریق اولا عذاب در آخرت هم نخواهد بود. اینم باید ثابت بشود. چرا؟ چون بحث عدم استحقاق عقاب در باب براءت ناظر است به عقاب اخروی. میخوایم بگیم این شخص در ترک محتمل الوجوب معذور باشد و در آخرت استحقاق عقاب نداشته باشد. اینو باید بگیم. یا در فعل محتمل الحرمه و ارتکاب چیزی که احتمال حرمت میدهد معذور باشد، بگوید من حکم به من نرسید، چون حکم نرسید عقوبت اخروی را مستحق نیست. این باید در مدعا هست و مد نظر هست. خب واضح است که اگر ظاهر آیه که اخبار از گذشته است که ما کنا معذبین، حالا اخبار نیارید، بگید منسلخ از زمان است، ما عذاب نمی کنیم بدون فرستادن رسول، ظهوری در عذاب دنیوی دارد، اما باید بالملازمه ثابت کنیم که اگر عذاب دنیوی را خداوند در فرض عدم بعث رسول ندارد، عذاب اخروی به طریق اولا نخواهد داشت. این چهار تا مطلب را اگر توانستیم درست کنیم به این آیه شریفه می شود توسط کرد و الا خیر. چند تا اشکال شده است، ما این اشکالات را عرض بکنیم، چون جواب همه اینها را با یک مقدمه‌ای که ذکر می شود میش توان داد، لذا اشکالات اول عرض بشه بعد ببینیم جواب از این اشکالات چه خواهد بود. اولین اشکالی که در اینجا شده است این است که ظاهر این آیه شریف عذاب دنیوی است. اگر ظهور در عذاب دنیوی دارد، چون درست است شما کانه را منسلخ از زمان کردید، اما ناظر است به امم سالفه، ما کنا معذبینه حتی نبعث رسولا، این در رابطه با امم قبل از امت پیامبر اکرم صلوات الله و سلام علیه است. اگر دیدین بعضی از اقوام انبیاء سلف مورد عقاب و عذاب قرار گرفتن، اینجوری نبود که قبل از آمدن رسول اونا را عقاب بکنن، نه، انبیاء می آمدن اونا رو موعظه می کردن، اونا رو نصیحت می کردن، امر معروف و نهی از منکر داشتن، ولی اینا حرف گوش نمی کردن، همه چی رو به مسخره می گرفتن تا عذاب آمد. ظاهر این آیه این است که عذابی که بر امم سالفه و سابقه وارد می شد، عذاب عذاب دنیوی بود، سیل می آمد، فرض کنه خسف بود، زمین فرو می برد اونها را، یا قضیه امت حضرت موسی، اون همه به هر حال بلاهایی که برشان وارد شد و هاکذا، اینا تمام عذاب دنیوی است. خب اگر ظاهر آیه عذاب دنیوی است، رفتی به محل بحث ما پیدا نمی کند. چرا؟ چون اصولی می خواد بگرد اگر کسی براعتی شد و عمل به براعت کرد، استحقاق عقاب اخروی ندارد، اینی می خواد بگه، و از نظر خودش باید در پیشگاه پروردگار عذر داشته باشد و جهل او در واقع عذر باید باشد. پس بنابراین اگر این را ما نتوانستیم که امر چهارم بود در امور اربعه‌ای که ذکر شد، خب قهرن اثبات مدعا به این آیه مشکل خواهد شد. اشکال دوم این است که در آیه شریفه منشأ عذاب را این بیان فرموده است که اونها تسلیم رسول الهی نبودند، یعنی رسول الهی می آمد اونها را نصیحت می فرمودند، اما اینا تسلیم نمی شدند، به این جهت عذاب آمد. پس منشأ عذاب در اونها تسلیم نشدن و منقاد نشدن و فرمان نبردن از چی بودا؟ از رسول الهی. در ما نحن فی چیسا؟ در ما نحن فی بحث چیه که میخواد بگیم این آقا بحث انقیاد نیست، نه اینکه نافرمان باشد، دلیلی ندارد بر وجوب تا انجام بدهد، دلیلی ندارد بر حرمت تا ترک کند، این آدم نافرمانی نیست، اگر دلیلی بر وجوب داشته باشد قطعا انجام میدهد، اگر دلیلی بر حرمت داشته باشد قطعا ترک میکند. ما در این زمینه داریم حرف میزنیم، این چه ربطی دارد به هم؟ اگر آیه ظاهرش هم همینه که ما بعد از بعث رسول عقاب میکردیم، یعنی چی؟ یعنی اینها منقاد رسول نبودند، تسلیم در مقابل رسولان الهی نبودند. خب عقاب کردن به خاطر اینکه اونها مطیع نبودند کجا و استحقاق عقاب داشتند به خاطر اینکه شخص دسترسی ندارد به احکام کجا؟ استحقاق عقاب و عدم استحقاق عقاب در اونجا مبنی بر انقیاد و عدم انقیاد است. در ما نحن فی مبنی بر چیست؟ بر این است که این حکم بهش برسد یا نرسد. اگه برسد و عمل نکند مستحق و عقاب است، نرسد و مخالفت با واقع کرده باشد استحقاق عقاب ندارد. این دوتا مطلب چقدر با هم بی ربط و بیگانند؟ پس ربطی ندارد احد المسألتین به مسئله دیگر. سرش هم همینه. شما از کجا میگین که آیه ظاهره در این جهت است که منشأ عقاب این بوده که اینا منقاد نبودن؟ جهتش کلمه کنا هست که حکایت از گذشته دارد میکند که در گذشته و زمان سابق این چنین بود. خب پس معلوم میشود که وقتی حکایت دارد میکند یعنی میخواد بگه اینها انقیاد در مقابل رسول الهی نداشتن، نه اینکه اینها این چنین بود که اون گذشته این چنین بود که اینا استحقاق داشتند یا استحقاق نداشتند. بحث استحقاق و عدم استحقاق به لحاظ رسیدن حکم و نرسیدن حکم نیست که چون رسید و مخالفت کردن، نه، بحث این است که اونها انقیاد در مقابل رسول نداشتن لذا مستحق عقوبت بودند. اما ما داریم چی میخوام بگیم؟ ما میخوام بگیم که اینا انقیاد دارن، اما دلیلی برای اینکه بخوان اون محتمل الوجوب را انجام بدن به عنوان واجب ندارن، محتمل الحرمه را ترک کنن به عنوان حرام ندارن، اینا از هم بیگانه میشن. اشکال سوم و هو العمده، این اشکال اهم اشکالات است، این است که نهایت چیزی که از این آیه شریفه استفاده میشود این است که حق تعالی به عنوان سنت، ما از اشکال اول و دوم رفعیت کنیم، بگیم نه اصلا سنت الهیه و طریقه شرعیه این است که در عقاب و عذاب از همون طریق عقلا و به همون طریق عقلا بوده است، تخلفی از طریق عقلایی نداشته است. آیا عقلا به ما هم عقلا در جایی که از ناحیه مولا دستوری رسیده باشد ولی نرسیده از اون دستور به این بنده، آیا اگر بنده تخلف بکند به امر واقعی مولا یا نهی واقعی مولا اما هنوز نهی و امرش واصل نشده، عقلا یا این چنین عقابی را مدح میکنن یا مذمت میکنن؟ میگن این عقاب صحیح نیست. چرا؟ چون این شخص دسترسی نداشته است، نرسیده به حکم، تقصیری نکرده است، فحص کرده ولی نرسیده است، امر مولا برای او واضح نشد، نهی مولا برای او روشن نشد. مولا گفته بود آقا مثلا فرض کن فسقه ای از علما را اکرام نکن، نظرش فسقه واقعی بود ولی این حرف به این عبد نرسید. مولا در یک شهر بود، عبد در یک شهر دیگه، یک سوری داد عموما همه را دعوت کرد. آی چوب میزنن عقلا این عبد را، میگن نه دیگه خبر نداشت که مولا چی میگفت. میگن مولا که گفت میگه خب این آقا نرسید، سابق که موبایل نبود که بهش خبر بدی. دقت کردیم؟ خب پس بنابراین اگر این هست بین نفی عقاب و عدم استحقاق باید ملازمه باشد. چرا؟ چون عدم عقاب فعلی تارتم به لحاظ این است که استحقاق عقاب ندارد، مستحق عقوبت نیست، اصولی باید این رو ثابت کنه و این رو میخواد اثبات کنه که بنابر مشرب براءت کسی که مؤمن از عقاب دارد نه به لحاظ این است که یعنی خداوند تفضلا او رو عقاب نمی کنه، نه آقا مستحق عقوبت نیست، اینی میخواد بگه. اما آیه شریفه نفی عذاب فعلی می کند، اما چون استحقاق ندارن یا تفضل است این دیگه نمی فهمانند. به عبارت دیگر در آیه شریفه لازم اعم ذکر شده است، نه لازم مساوی بین نفی عقاب و عدم استحقاق تلازم نیست، چون ممکن است عقاب نباشد اما بر اساس فضل، بر اساس رحمت و رعفت پروردگار عالم به عباد. خب بنابراین در این آیه شریفه که می‌فرماید ما عذاب نمی‌کنیم حتی نبعث رسولا، می‌شود این عذاب نکردن به خاطر عدم استحقاق باشد که به درد ما می‌خورد، و می‌شود به خاطر چی؟ فضل و رحمت پروردگار باشد که خداوند تبارک و تعالی از این باب عقاب نمی‌کند. مرکز بحث بین اصولیین و اخباریین نفی عذاب مطلقا نیست تا این آیه بشود مستند اصولی قرار بگیرد، بلکه نفی عذاب به خاطر خصوص عدم استحقاق است. چون اونی که به درد اصولی میخورد این است که استحقاق عقاب را چی؟ نفی کند و ثابت کند که در صورت نرسیدن به حکم واقعی این آقا واقعا استحقاق عقوبت ندارد. این خلاصه اشکال سوم. این اشکالات هیچ کدومشان آقا وارد نیست. برای این جهت یک مقدمه عرض می شود و اون اینه که ما اگر باشیم و همین آیه مبارکه به صدر و ذیلش نگاه نکنیم، خب احتمال این قضیه داده می شود که عدم عقاب عمده اشکال سوم عرض کردم، اونه که بیان بکنیم اشکال دوم و اولم حل می شود. عدم عقاب به لحاظ عدم استحقاق بالخصوص نمی شود باشد، محتمل است به عنوان عدم استحقاق باشد و محتمل است به لحاظ تفضل پروردگار باشد و فضل و عنایت او باشد بر بندگان، هر دوش محتمله. لذا احتمال که آمد استدلال به این آیه برای اصولی جایز نیست. ولیکن ما قبل آیه شریف این است که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و کل انسان الزمناه طائره فی عنقه و نخرج له یوم القیامه کتابا یلقاه منشورا اقرا کتابک کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا من اهتدى فانما یهتدی لنفسه و من والله فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى. این فقرات از آیه را که آیات را که شما ملاحظه کنین ازش استفاده یک قانون کلی که طریقه عقلا هم بر اساس همین قانون کلی و سنت الهیه است که بیان لا تزر و وازرتون وزر اخرى صریح است در این معنا. عقلم و عقلا هم این را درک میکنن که اون کس که گناه کرد او باید عقوبت بشود، نه کسی که بی گناه است. لذا نسبت به اطفال و اولاد ظلمه دستوری نداریم که اون عقوبتی که بر خود ظالمین وارد شد بر اولاد و منطبهشان اهلشان هم وارد بشود، چون ربطی به اونها ندارد. دو تا برادر، یکی ظالم است دیگری خیر، این نمیتونه بگه چون برادر او هست اینم باید همون جور. این طریقه عقلا هست و عقلم اینو درک میکند و سنت الهیه که اساسم است بر همین قرار گرفته است. لذا این آیه آیات قبل تمامش همینا، یا مثلا من اهتدا فانما یهتدی لنفسه، عقلا اینو درک میکنن که خیر و شر هر عملی به خود آدم مربوط میشود، نفع و ضرر هر چیزی به خود شخص مربوط می شود، ربطی به دیگران ندارد. هدایت لنفس و ضلالت همینطور. پس آیه شریفه اگر بخواد نفی عذاب بر طریق عقلایی باشد که همگان بفهمند، که ما که سیاق آیه همین معنا را دارد تعقیب می کند، باید این چنین معنا کنیم که نفی عذاب اگر بر اساس سنت الهیه باشد که طریقه عقلا هم بر همون سنت الهیه هست، این است که باید بگیم به لحاظ عدم استحقاق باشد. اون که به لحاظ فضل باشد نه، یعنی چیزی نیست که عقلا به ما هم عقلا حکم بکنند و شاهدش هم همین است که اگر در مورد استحقاق عقاب او رو خداوند تبارک و تعالی عقاب کند و عقوبت بر او وارد کند، اغلا مذمت میکنند یا این رو خلاف میپندارن؟ ابدا. پس از این ما کشف میکنیم که نفی عذاب ولو به ما هو عذابون اعم از این است که به لحاظ عدم استحقاق باشد یا به لحاظ تفضل باشد، ولیکن اگر نفی عقوبت به طریقه اغلایی باشد و بر از سنت الهی هم به نحوی است که به همون اغلا به ما هم اغلا به او پی میبرند، اگر اینجور باشد چاره جز این نیست که بگیم آقا از نفی عذاب پی میبریم عدم استحقاق عقاب را. و اگر این شد پس اشکال سوم در اینجا وارد نیست، که اشکال سومی بود که نفی عذاب لازم اعم عدم استحقاق است، با عدم استحقاق هم میسازد، با تفضل هم میسازد، ولی با این بیان که اگر نفی عذاب بخواد به روال عادی خودش باشد و به طریقه اغلاییش حساب بشود، که ما که آیات قبلم اشاره به این دارن و اشاره به این معنا دارن، اگه بخواد اینجوری باشد باید بگیم عدم عقاب به لحاظ عدم استحقاق است نه به لحاظ تفضل. پس اشکال سوم مردود، اشکال دوم اول هم همین که انشاءالله بعد صلی الله علیه و آله. شما به ظاهرا دیگه چون دوشنبه آیا میخوان یک جای قرار بگیرن، بله دیگه شنبه بس نیست، یعنی بخوایم بگیم فایده نداره و تبلیغ ما حتما کسانی که توان دارن و مقدورشان هست خارج از شهر برن، چون مشهد الحمدلله در کل سال تبلیغ میشن، ولی جایی هست که اینا در کل سال رنگشون به اهل علم و چشمشون به آین اهل علم روشن نمیشه. پس به خاطر اینکه این چراغ به هر حال تبلیغ دین در بلاد دور و روستاها و قصبات روشن بشه، انسان هر کسی میتونه به هر حال مشعل رو برداره و حرکت کنه. مشعل هم در همین راه عبارت است از قرآن و روایات. وارد مسائلی که شبه انگیز هست وارد این چیزا اصلا نشین، از مسلمات بحث بکنین، ایجاد شبهه سعی کنین در منبر برای مردم نداشته باشین، چون شبهه رو بعض از نفوس خیلی راحت میپذیرن، اما دفع رفع شبهه به این آسانی نیست. شبهات خیلی زود جا میفته، یک شبهه یک شیطانی الغا میکنه، میبینید ده ها آدم مؤمن به زحمت میفتن بخوان اون رو جواب بدن، ده ها عاقل باید بشه، مثل اون مسئله که میگن یک دیوانه یک سنگ رو میندازه، ده تا عاقل باید بیان به زحمت اون سنگ رو بیارن بیرون. الغاء شبهه شبیه همینه، الغاء شبهه سکون نگونه، مسلمان از هم دیگه به مقدار کافی خراب هست، همون جوری که ائمه علیهم السلام فرمودن، مثلا شما لازم نیست که برین معایب دشمنان ما رو بگی، شما خوبی های ما رو بگی خودشون مردم میفهمن یعنی چی، بیاین از صفات ائمه علیهم السلام، از اخلاق اونها، از رفتار اونها، روش اونها نشه که به مردم بدیم، مردم خودشان میفهمن که به چه طرفی باید برن و باید چه کاری رو انجام بدن و در مقابل چه چیزی کرنش کنن، اینا رو میفهمن. لذا بهترین وظیفه و بلکه واجبترین وظیفه برای اهل علمی که جیرخوار امام زمان سلام الله علیه هستن این است که از شریعت به معنای صحیح کلمه دفاع کنن. دفاعش هم همینه که انسان احکام و به هر حال اخلاقیات و معارف در حدی که القاء شبهه در اذهانشان نشه. بعدم با مسلمات از امور مردم هم دخال، مثلا الان جا افتاده که خب یک جایی فرض کنین امامزاده ای هست، درست؟ بعضی دیم آقا کچسرگی دارن، مردم اون جا جمع میشن اونجا ذکر خدا میکنن، سینه میزنن عزاده، یکی حالا بر اونجا بگه آقا این امامزاده شجره هست یا نداره، شما بیناش دیگه کار نگیری شجره داره یا نداره دیگه، حالا فعلا جمع شدن داره جمع. بگی آقایی چون شما اگه بخوای القای شبهه کنی بگی آقایی این امامزاده شجره نداره، مردم که میبینن دست بردارن از اون امامزاده، چون با همین توسل در واقع به خداوند تبارک و تعالی التجا پیدا کردن، حاجت گرفتن، حالا میان حرف ما و شما رو گوش کنن. اینه پس بنابراین ما خود ما رو با این کارا و با این چیزا خراب میکنیم. یه بنده خدایی میرفت منبر همش مثلا نقل کتاب ها به روستا ها، فلان عالم اینقدر کتاب نوشته چی نوشته چی نوشته، خب این آخو بده وقت مردم رو با این چیزایی که در واقع برای مردم چرت و پرت دیگه، اون چی میخواد بدانه که کدوم عالم کی بودش، باید یه چیز یاد بده که آخو در زندگی روزمره خودش استفاده کنه از او. اگه زراعت میکنه چجوری زراعت کنه، اگه بازنه بچهش هست چجوری بازنه بچهش باشه، رفتارش باید چجوری باشه که داشت یه حلال و حرام سرش بشه، ملک مردم رو غصب نکنه، نان مردم رو خلاصه قطع نکنه، امثال ذالک از اخلاقیات اینا رو بگیم که مفید به حال اونها باشه و برای انسان هم حسنه نوشته بشه. ولی بیاد آدم توی روستا بندازه اینا رو توی شوکه و حرفای بیفاید و اینا، درست نیست. صلی الله علیه و سلم. در روز چیزی نیست.